بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در درس قبل در ارتباطی با برخی احکام باقی مانده حج، یعنی اعمال حج تمتع، اعمال عمره مفرده و همچنین محرمات احرام، محضر عزیزان احکام و مطالب لازم تقدیم و بیان گردید. البته تذکر این نکته لازم هست که احکام حج بسیار گسترده تر و مفصل تر از آن است که در دو درس مختصر امکان جمع آوری این باشد، ولی بنابر این بود که یک دورنمای از حج اسلامی محضر عزیزان تقدیم شود که امید است در دو درس گذشته این رسالت و این مهم به سرانجام رسیده باشد. یک دیگر از نهادهای مهم دینی و یکی از برجسته ترین نقاط شریعت اسلام، نهاد امر به معروف و نهی از منکر هست. امر به معروف و نهی از منکر نهادی است که در متن شریعت اسلام پیش بینی شده است برای اینکه جرم و مخالفت قانون و ضرر رساندن به افراد و جامعه در جامعه اسلامی کاهش یابد. از گذشته های دور تا به امروز متفکران بشر و مکاتب مختلف بشری در این فکر بودند که با جرم مبارزه بکنند، از تکرار جرم جلوگیری بکنند و نگذارند که گناه و جرم و ضرر رسانی جزء عادات اجتماعی شود. ولی از آنجایی که بشر دارای امیال و هوا و هوس ها و تحت سیطره و وسوسه شیطان قرار دارد، تزاحم منافع در زندگی پیش می آید و هزاران علل دیگری که ممکن است انسانها را وادار به جرم و ضرر رسانی بکند. برای اینکه جرم کاهش یابد، برای اینکه از تکرار جرم جلوگیری شود، برای اینکه هزینه جامعه که صرف مجازات مجرمان، نگهداری مجرمین و بالاخره پیگیری و محاکمه مجرمین می شود کاهش بیابد، راههایی را در نظر می گیرند که عبارت است از تبلیغ کردن، تأدیب کردن، مجازات کردن، زندانی نمودن، احیانا نسبت به برخی گناهان و جرم حتی اعدام کردن. در شریعت اسلام و در آموزه های فقه اسلامی در کنار مجموعه نهادهایی که در نظر گرفته شد، نهاد امر به معروف و نهی از منکر را داریم. امر به معروف و نهی از منکر با این انگیزه و با این حکمت تشریع شده است که افراد جامعه خواه نخواه سرنوشت واحد و محکوم به سرنوشت مشترک هستند. بنابراین برای بهبود این سرنوشت مشترک و برای حفظ و توسعه این سرنوشت مشترک چاره جز سرمایه گذاری مشترک نیست و در حقیقت تک تک افراد جامعه، اونهایی که به مرحله بلوغ و رشد رسیده اند، باید در این مهم و در این سنت خیر شریک شوند و سهم بگیرند. لذاست گویا در جامعه اسلامی تک تک ما مسلمان ها پلیس هستیم. نقش پلیس را باید بازی کرد در گسترش صفا و محبت، در گسترش کارهای خیر، در جلوگیری از دروغ و کارهای حرام. تک تک افراد جامعه نباید بی‌تفاوت باشند. هر کس تحت شرایطی و در چارچوبه های خاصی باید در این کار سهم بگیرند. این می شود همان نهاد امر به معروف و نهی از منکر. در خود قرآن کریم، در روایات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و در روایات معصومین علیهم السلام در خصوص اینها تأکیدات فراوان داریم. از جمله در سوره مبارکه آل عمران آیه 104 قرآن کریم فرماید ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون. کسانی که آمر به معروف هستند، کسانی که ناهی از منکر هستند، اینها جزء گروهی رستگارانند. بنابراین محور که اینجا باید مطرح بشود خود معروف و منکر هست. اصلا معروف یعنی چه؟ منکر یعنی چه؟ در عرف جامعه دینی و در فقه آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم وقت معروف گفته می شود تمام کارهای واجب و مستحب را می گیرد، همچنانی که وقت سخن از منکر به میان می آید تمام کارهای حرام و مکروه در دسته منکر و منکرات قرار می گیرد. امر به معروف و نهی از منکر در کنار سایر واجبات دینی، در کنار نماز خواندن، روزه گرفتن، حج رفتن و امثال اینها یکی از مهمترین واجبات اسلامی است. البته واجب عینی نیست، واجب کفایی هست که تا حدود عزیزان با واجب کفایی آشنا شده اند، مثل غسل دادن میت و مثل تکفین و تجهیز میت که همگی از واجبات کفایی هستند. در واجبات کفایی اگر یک نفر انجام بدهد کافی خواهد بود، ولی اگر تمام افراد جامعه واجب را ترک بکنند گو این که همگی واجب از واجبات خداوند را ترک کرده اند. محور دیگری که بعد از شناخت معروف و منکر و حکم امر به معروف و نهی از منکر باید تعقیب بشود شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر هست. امر به معروف و نهی از منکر عرض کردم مثل نماز و روزه یک از تکالیف اسلامی است که با بلوغ و عقل بر فرد مسلمان واجب می شود، ولی در کنار آن یک سلسله شرایط دیگر اینجا مطرح شده است. یکی این که خود شخص حتما باید عالم باشد، واقعا شخص بداند که منکری مرتکب شده است، منکری به انجام رسیده است و معروفی ترک شده است. تا زمانی که شخص این علم را پیدا نکند امر به معروف و نهی از منکر معنایی نخواهد داشت. شرط دیگری که اینجا مطرح هست احتمال تأثیر هست. اگر کسی یقین دارد که امر به معروف من و نهی از منکر من هیچ گونه تأثیر نخواهد داشت واجب نیست. این وجوب در صورت می آید که شخص احتمال بدهد که با امر من این منکر ترک خواهد شد، با نهی از منکر من این منکر دیگر انجام نخواهد شد. سومین شرط که اینجا مطرح فرموده ان اصرار گناهکار هست. باید معلوم گردد که خود شخص در صدد تکرار نمودن جرم و گناهش هست. اگر کسی گناه را انجام داد برای من از حالاتش معلوم هست که دیگر بعد از این انجام نمیدهد، و یا شرایط و شواهد و قرائن نشان میدهد که شخص قدرتی بر تکرار آن را دوباره ندارد، اینجا نباید امر به معروف و نهی از منکر کرد. بله، نباید اصرار را به معنای تکرار همیشگی گرفت، به معنای دوام گرفت. اصرار بر منکر معنایش این است که اگر محرش شود یک بار دیگرم شخص انجام میدهد امر به معروف و نهی از منکر واجب خواهد شد. لازم نیست که حتما بنای شخص بر استمرار فعل منکر محرش شود. چهارمین شرطی که در وجوب امر به معروف و نهی از منکر مطرح می شود نرسیدن ضرر، چی ضرر جانی و چی ضرر آبرویی و چی ضرر مالی مهم به این شخص هست. کسی که می خواهد دیگری را دعوت به خیر بکند، از بدی ها او را نهی بکند، باید خودش از ضرر رسیدن در امان باشد. چی ضرر آبرویی، چی ضرر جانی و چی ضرر مالی مهم، نه تنها خودش بلکه فامیل و بستگان و آشنایان و حتی سایر مؤمنین باید در امان باشند. اگر این چهار شرط در مورد محرش شد و شخص می داند که فلان شخص منکرات را تکرار می کند و کارهای شایسته و معروف را ترک می کند، اینجا هست که امر به معروف و نهی از منکر واجب می شود. سؤالی که اینجا مطرح می شود این است که بر فرض تحقق شرایط و بر فرض وجوب امر به معروف و نهی از منکر، با چه شیوه و از چه راههایی باید دیگری را امر به معروف و نهی از منکر کرد؟ پاسخ این است که برای امر به معروف و نهی از منکر یا شیوه های امر به معروف و نهی از منکر یک سلسله مراتبی دارد که از سبک شروع می شود تا به شدید، و تا زمانی که نسخه سبکتر و تا زمانی که شیوه خفیفتر جواب می دهد و طرف را متنبه می کند، حرام است که مسلمانان در مقام امر به معروف و نهی از منکر از شیوه شدیدتر و بالاتر استفاده بکنند. اولین مرحله یا نخستین شیوه که در مقام امر به معروف و نهی از منکر باید اختیار کرد این است که عمل خود را، انسان رابطه خود را با اهل گناه تغییر بدهد. مثلا رو برگرداند، چهره خود را خشمگین بگیرد، سلام خود را قطع بکند، بالاخره نسبت به گذشته تغییر را در رفتار خود ایجاد بکند که طرف احساس بکند این تغییر شیوه به خاطر ترک معروف و فعل فلان کار زشت و ناشایست هست. بنابراین اولین راهی که مطرح هست همین تغییر دادن رفتار هست، که اگر با تغییر رفتار کسی اصلاح می شود، استفاده از شیوه های بعدی و مراحل بعدی کار حرام خواهد بود. دومین شیوه که در امر به معروف و نهی از منکر مطرح هست، امر به معروف و نهی از منکر زبانی هست. باید طرف را با زبان امر کرد که کار خیر را انجام بدهد و با زبان نهی کرد که از کارهای بد و ناشایست دوری نماید، که این می شود مرحله دوم. و عرض کردم این مرحله است بالاتر نسبت از مرحله قبلی. سومین مرحله استفاده از زور هست. ممکن است در برخی موارد برای جلوگیری از برخی گناهان نیازی به زدن شخص گناهکار باشد، نیازی به مجروح کردن شخص باشد، نیازی به زندان کردن شخص باشد. اگر نوبت به استفاده از زور و خشونت و زندان کردن و امثال اینها رسید، اینجا در میان مراجع معظم تقلید اختلاف نظر هست که آیا عامه مردم این حق را دارن یا نه. بر اساس برخی فتاوا مرحله سوم وظیفه حکومت هست. کسی دیگر این حق را ندارد که در مقام امر به معروف و در مقام نهی از منکر کسی را دچار ضرب و جرح بکند، سبب خارج شدن خون از بدنش بشود، طرف را زندانی و امثال اینها نماید. بنابراین قدر متیقن در امر به معروف و نهی از منکر اولی تغییر رفتاری هست، دومی هم تذکر لسانی هست، که این دو مرحله اتفاقی هست و همه مراجع قبول دارند. بنابراین بر اساس نظریه کارشناسان دینی و بر اساس نظریه مراجع معظم تقلید، انسان نسبت به شیوع جرم و گناه و فساد و بدبختی در جامعه خود نباید بی‌تفاوت باشد، به اندازه قدرتش و با توجه به شرایطی که محضر شما عرض کردم باید واکنش مناسب را نشان بدهد تا خود و بقیه افراد جامعه در مسون و در حالت خوبی زندگی را بگذرانند. محور بعدی که محضر شما در باب امر به معروف باید مطرح بکنم یک سلسله احکامی است که در ارتباط با این نهاد مهم دینی باید پیگیری بشود. اولین مسئله این هست که امر به معروف و نهی از منکر خودش یک نهادی است که احکام‌های زیادی دارد، و کسی که می‌خواهد امر به معروف و نهی از منکر بکند یا حتی سایر مسلمانان واجب است که با احکام امر به معروف و نهی از منکر آشنا باشند. اگر آشنایی نداشته باشند ممکن است که خدای نکرده در غیر موارد امر به معروف و نهی از منکر را انجام بدهند. نکته دیگر این که اگر برای کسی محرز هست که امر به معروف و نهی از منکر بدون خواهش کردن و نصیحت کردن و موعظه کردن اثر بخش نیست، شخصیت طرف، حالات روحی طرف جور است که فقط با نصیحت و موعظه و خواهش میتوان طرف را متنبه و اصلاح کرد، اینجا فرمودن حتما واجب است که این کار را بکند. بنابراین زبان آمرانه و زبانی برتر اینها نسبت به موارد خاص هست. اگر فرد مورد نظر بگونه است که با خواهش و نصیحت و التماس و اینها اصلاح می شود، واجب است که شخص مسلمان اون راه را انتخاب بکند. پس هدف این است که از گناه جلوگیری بکنیم، هدف این است که مجرم را اصلاح بکنیم. برای اصلاح مجرم گاه زبان امر و تندی لازم هست، گاه ممکن است زبان خواهش و ظرافت و نصیحت و امثال اینها لازم باشد که در هر دو صورت به تناسب شرایط فرد واجب است که اشخاص اتخاذ بکنند. نکته مهم دیگر، ممکن است فرد مجرم به گونه‌ای باشد که با یک بار دست از گناه بر نمی دارد، ولی برای من ثابت شده است که با تکرار نمودن امر به معروف و نهی از منکر شخص به تدریج اصلاح خواهد شد. اینجا فرمودند که باید از روش تکرار استفاده بکنیم. پس ممکن است یک نفر را گاهی 10 مورد انسان امر به معروف و نهی از منکر بکند، در واقع وظیفه واجب خود را انجام داده است و باید فرد مسلمان انجام بدهد. نکته مهم دیگر، همچنانی که عرض کردم، کشتن کسی، زخمی کردن کسی در مقام امر به معروف و نهی از منکر جایز نیست. کسی اگر گناه انجام داده است محرز هست که شرایط هست، با این حال نباید طرف را زخمی کرد یا کشت. فقط در برخی موارد یک سلسله استثناءاتی داریم. مثلا اگر میبینیم کسی میخواهد کسی دیگر را بیگناه بکشد، شخص را مظلومانه از بین ببرد، اینجا برای دفاع از مظلوم و نجات این شخص میتوان زننده و ظالم را مجروح کرد. پس مجروح کردن، زندانی کردن و کشتن افراد گناهکار و مجرم کار حکومت هست. توده مردم، شهروندان معمولی و عادی کار جز امر و نهی زبانی یا قبل از اون اظهار کراهت رفتاری وظیفه دیگر ندارند. نکته مهم دیگر این که امر به معروف و نهی از منکر جز عبادات نیست. بنابراین لازم نیست که شخص با قصد قربت انجام بدهد، نماز نیست، روزه نیست. حالا اگر کسی نیت کرد به انگیزه فرمان خداوند مبارزه با جرم کرد که کار شایسته کرده، ثوابش دوچندان شده است. ولی اگر نخیر، شخص بدون قصد فرمان خداوند و بدون قصد قربت امر به معروف و نهی از منکر بکند، باز وظیفه دینی خود را انجام داده است و واجب را امتثال نموده است. نکته دیگر این که ممکن است گناهان شخص کبیره باشد یا صغیره. البته معیار و مرزبندی گناهان کبیره و صغیره در جای خود باید دنبال بشود، که معمولا فرمودن که گناه کبیره اون گناهی است که بر اون وعده عذاب داده شده باشد در قرآن و در سنت معتبر، در حالی که گناهان صغیره آن است که بر اون وعده عذاب داده نشده باشد. در هر صورت آن چه که در شریعت و در فرامین اسلامی به عنوان گناه و جرم شناخته شده است، در تمام اونها میتوان امر به معروف و نهی از منکر را انجام داد. مسئله بعد این که اگر ببینیم کسی مقدمات جرم را انجام میدهد، یقین داریم که با استفاده از این ابزار و این مقدمه سرانجام گناه را مرتکب خواهد شد، اگرچه فعلا مشغول به خود جرم نشده است، آیا امر به معروف واجب هست؟ پاسخ این است که بستگی به حالات روحی فرد و درک او دارد. اگر شخص یقین دارد که با استفاده از این مقدمه سرانجام حرام را شخص انجام می‌دهد، اینجا نهی از منکر واجب هست. و اگر بداند که موفق نمی شود اگرچه خود این مقدمه مقدمه گناه هست، ولی بالاخره موانعی هست، شرایطی هست که شخص موفق به انجام گناه نمی شود. اینجا نهی از منکر لازم نیست. همچنان که اگر شک داشته باشد که آیا به مقصود خود می رسد یا نه، باز نهی از منکر لازم نخواهد شد. بله، در صورتی که اشتغال به مقدمات گناه دارد، اگر مبنای فقیه این باشد که خود مقدمه حرام کار حرام هست یا تجری را حرام بداند، در این موارد نهی از منکر لازم خواهد شد. نکته مهم دیگر این که در امر به معروف و نهی از منکر نباید شخصیت طرف را خرد بکنیم. بنابراین اگر کسی گناه را مرتکب شده است و بر گناه خود اصرار دارد، ولی اگر او را در خلوت و بدنهایی دعوت به خیر بکنیم، دست از گناه بر می دارد. اینجا سرزنش شخص و متنبه کردن او در ملأ عام و در جمعی در مجموعه کار حرام خواهد بود. لذا عرض کردم اصل و هدف اولیه اصلاح شخص هست. اگر با یک نصیحت کردن خصوصی می توان طرف را اصلاح کرد، نیازی به سرزنش او و کوبیدن او در جمع نیست. ولی اگر طرف جور است، طغیان شخص و گناه شخص به نحوه است که اصلاح او فقط در جمع عمومی امکان دارد، اینجا می توان در جمع عمومی هم طرف را نهی از منکر کرد، اگرچه آسیب به شخصیت او وارد خواهد شد. نکته دیگر این که ممکن است فاعل منکر و تارک معروف و انجام دهنده گناهان یک حالتی دارد که از من حساب نمی برد، ولی اگر به پدرش بگویم، به معلمش بگویم، به رفیقش خبر بدهم و اونها دخالت بکنند و طرف را تذکر بدهند، اصلاح می شود. اینجا باز فرمودن که من خودم نباید این کار انجام بدهم، باید از طریق رفیقش، از طریق پدرش یا حتی از طریق مادرش، بالاخره هر راهی مباهی که شخص را اصلاح میکند، از اون راه ها باید جهت امر به معروف و نهی از منکر استفاده کرد. نکته مهم دیگر این که در امر به معروف و نهی از منکر در بهبود جامعه، در بهداشت اجتماعی از گناهان نباید از وسایل حرام استفاده شود. اگر در امر به معروف و نهی از منکر شخص خودش واجبی را ترک بکند یا حرام را انجام بدهد، همچه امر به معروف و نهی از منکر جایز نیست. به عبارت دیگر، هیچ وقت هدف شایسته و هدف والا و ارزشی وسیله را مباح نمی کند. برای حفظ وسیله مباح، برای گسترش اهداف مباح و برای پاسداری از اهداف سودمند و مباح، باید وسیله پاک و پاکیزه و مباح را استفاده بکنیم. اگرچه خودش بحث مفصلی است، عزیزان که اهل مطالعه هستند می دانند که یک قاعده هست که هدف وسیله را توجیه نمی کند. این بحث است که در میان روشنفکران غیر روشنفکران مطرح شده است. اجمالا اشاره می کنم که بر اساس منطق اسلامی این قاعده کلیت ندارد. هدف وسیله را توجیه نمی کند، درست است. برای هدف مباح باید از راه های مباح استفاده بکنیم. ولی در برخی موارد هدف بسیار مهم هست، هدف بسیار والا هست و وسیله مباح هم در اختیار نداریم. اینجا در برخی موارد استثناءً ممکن است از وسیله حرام جهت رسیدن به هدف والا استفاده شود. مثال را خدمت شما عرض بکنم. فرض بفرمایید کسی بیگناه در یک جای کشته می شود، جان مؤمنی در خطر هست، در خانه همسایه مثلا. برای اینکه انسان بیگناه را نجات بدهیم، مجبور باشیم که از دیوار کسی بالا برویم یا خانه کسی را تصرف بکنیم یا بدون اجازه وارد خانه کسی بشویم. خود این کار کار حرامی است، نمیتوان وارد خانه دیگران بدون اجازه شد. ولی فرمودن که با توجه به اینکه مورد قتل هست، میتوان از این وسیله حرام استفاده کرد جهت رسیدن به اون هدف والا و برتر. بنابر این قاعده اولیه و قاعده مهم این هست که هدف وسیله را توجیه نخواهد کرد مگر در موارد استثنایی که خودش کار اجتهادی و عموم افراد نمیتوانند این مسئله را استنباط و یا بفهمند. از این مرحله که بگذاریم، محورهای لازم در امر به معروف و نهی از منکر به اتمام رسید. یک سلسله آداب و مستحبات اینجا مطرح هست. یکی این که واقعا رفتار شخص در امر به معروف و نهی از منکر مثل یک طبیب دلسوز و مهربان باشد. هدفش تربیت شخص و اعتلاء شخص و اعتلاء جامعه باشد، به قصد برتری جویی، تنقیص طرف، انتقام از طرف، همچه شرایطی یا با همچه حالاتی نباید امر به معروف و نهی از منکر کرد. نکته مهمی دیگر، خلوصی در قصد هست. کارها باید با انگیزه الهی و به نیت رضایت خداوند سبحان انجام بگیرد. از اون مهمتر، کسی را که ما امر به معروف و نهی از منکر میکنیم، نباید اینجوری فرض بکنیم که پس این شخص از تمام جهات نسبت به من پستر هست. حالا ممکن است فردی فعلا این گناه را انجام داده است و با توجه به این حالت مبغوض خداوند متعال هست، ولی ممکن است مزایا و کمالاتی داشته باشد که بر اساس اون مزایا و کمالات روحیش مقرب اندالله باشد. لذا هیچ وقت آمر به معروف و ناهی از منکر نباید خود را برتر و مقام خود را نسبت به دیگران بالاتر بدانند. در هر صورت امر به معروف و نهی از منکر مطالب و احکام دیگر نیز دارد که امیدوارم در این درس تا حدودی با این فریضه مهم و سرنوشت ساز و بسیار با اثر اسلام آشنا شده باشید. امر به معروف و نهی از منکر بسیار مهم هست، آثار اجتماعی دارد، آثار وضعی دارد، برکات خاص خود را دارد که در روایات ما مفصل بیان شده است. امیدوارم که شما سروران عزیز و شما بینندگان محترم با این فریضه مهم اسلام تا حدودی آشنا شده باشید. از خداوند سبحان توفیق علم و عمل را در راستای رضایت خودش برای همه عزیزان و برای خودم خواهانم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.